بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مسئله هفتم، گرچه این که بحث ازش گذشت، اما نکاتی مرحوم استاد حلی شیخ حسین در این مسئله ذکر کردن که خیلی مفیده و برای شما عزیزان مسلماً یک چیز قابل توجهی است. لذا خواستم که یه بار دیگر این مسئله را با نظرات ایشون به عرضتون برسانم. خب اصل مسئله این بود که مرحوم سید در مسئله هفتم فرمودند به این که اگر ذلیت اخبار از نجاست ظرفی، انایی، فرشی، آبی، غیر ذالکی، به هر حال ذلیت اگر اخبار از نجاست او کرد و بیانه قائم شد بر طهارت او، اینجا بدون تردید میگویند بیه مقدمه و قول ذلیت قابل اعتنا نیست. این فرع اوله. در اینجا مرحوم استاد خویی حاشیه دارند که بله بیانه مقدمه، به شرط اینکه قول بیانه مستند به علم و حس باشه، ولی اگر مستند به اصل بود قول ذلیت مقدمه. این فرع اول. فرع دوم این مسئله این است که می‌فرمایند اگر طرفین بیانه اقامه کردن، ذلیت بر نجاست اقامه بیانه کرد و شخص خارج بر طهارت اقامه بیانه کرد، می‌فرمایند هر دو بیانه به تعارض تساقط می‌کنند، اما به شرط اینکه مستند بیانه طهارت علم باشه، نه اینکه مستند به اصل باشه. یعنی اگر بر اساس اصالت و طهاره قول قائل به طهارت این ظرف یا ما شد، باز قهرن قول طرف که به قامه بیانه بر نجاست کرده مقدمه. خب اما اول بررسی کنیم فرمایشی که مرحوم استاد خویی در حاشیه ذکر کرده. ایشان می‌فرمایند نسبت به فرع اول که سید گفت اگر ذلیت خبر داد از نجاست ولیکن بیانه قائم به طهارت شد، قول بیانه مقدمه. فرمایش سید بر اون اساس است که بیانه یک دلیل بسیار قوی است و بعد از اقرار بالاترین اماره. خب امارات هم که طرق به واقع هستند، بینشون مراتب مختلفه. ید اماره است، سوق مسلمین اماره است، بیان هم اماره، اقرار هم اماره. اما مسلماً بین این امارات در قوت و ضعف اختلافه. اقرار موافق همه امارات، بعد از اقرار بیانه بالاترین اماره است. بعد قول عادل اماره است، پس از او سوق مسلمین ید و امثال ذالک اماره هستند. سید می‌فرمایند که اگر بنا شد ذلیت اخبار میده از نجاست، بدی اما بیان قائم شد بر طهارت، مسلمه که چون بیانه به قول مرحوم سید دومین اماره است، حجیت بیانه قطع نظر از روایت مسعدت ابن صدقه به مقتضای اون چه که در باب حکومات و خصومات بیانه را رسول گرامی فرمود اقضی بینکم بالبینات والایمان، چون بینه اماره بسیار قویی است بر طریق واقع، پس از این جهت بینه بر ید مقدمه و قول ذلیت که میگه این آب نجسه ارزشی نداره. درست است که ید اماره، ولی مسلمن قوت اماریت بینه مافوق است. خب اون دختی به اینجا نداشت، شنو گفتیم اون مسئول تصدیق در نفس، نه تصدیق واقعیه، و الا معنا نداره که میگه اگر چند پنجاه نفرم گفتن قسمم خوردن که کذب هم و صدق هم، این یه نفر تصدیق کنه، یعنی از ترتیب اثر به اون صورت مقصود اونه. خب عرض کنم پس این مسئله فرمایش سید. یک نکته اینجا عرض کنم، مرحوم استاد خویی می‌فهمند که اگر بیانه شهادت به علم به طهارت می‌دهد بر اساس علم و حس، بله قول بیانه چون شهادت حسی میده معن علم شهادت میده، دیگه مسلمن بیانه ای که ان علم شهادت بده بر قول ذلیت مقدمه. اما از طرف دیگر ایشون یادتون هست فرمودن انما اقضی بینکن بالبینات، مقصود بینه در فرمایش رسول گرامی به تبع آیاتی که فرمود بالبینات و الزبور، مقصود ما یتبین به شیء به اختصاص به قول دو شاهد عادل نداره، ولذا جمعی به تبع ایشون هم میگن بینه همون قول شاهد عادل واحده، منتها یه مرتبی منحصرن یک عادل شهادت میده، یه مرتبی هم زمیمه عادل عادل دومی میشه. پس بینه اسم است حتی برای شهادت عادل واحد، اما در این حال شهادت عادل واحد مقدم بر ید میشه در صورتی که متعدد باشه مسلم، اما اگر یک نفر بود ایشون میگن نه قول ذلیت مقدم میشه. اگر ما بینه را اماره دوم قرار ندادیم، بگفتیم بیه همون قول شاهد عادله، یک شاهد عادل در مقابل ذریت تقدم نداره. چرا؟ میگم برای اینکه دلیل حجیت قول عادل سیره عقلا و بنای عقلاست، و سیره و بنا یک مدرک لبیست و قدر متیقنش در جایی است که اگر ذلیت معارض او نباشه، ولی اگر بنا شد ذلیت معارض شد با قول شاهد واحد و عادل واحد، یا دو عادلی که به منظره عادل واحدند، اینجا معلوم نیست که قول عادل بر غزلیت مقدم باشه. لذا بسیاری از فقها گفتند اگر در مقابل ذریت یک عادل خبر از نجاست بده، قول او مقدم نیست بلکه قول ذریت مقدمه، زیرا دلیل قول عادل عمدتاً عبارت از سیره است و قدر متیقن از سیره جاییست که با ذریت معارضه نکنه. لذا اگر ما قائل شدیم بینه در اینجا به معنای یک شاهد عادل بیشتر نیست و قول او را به منظره خصومات قرار ندادیم، میگیم معلوم نیست که قول بینه رافع قول ذریت باشه. خب این رو در نظرتون باشه. این نسبت به فرع اول. فرع دوم مرحوم سید در اینجا، البته به شرطی که گفتیم بینه هم تازه شهادت که میده شهادت عن علمن باشه، اما اگر بینه میگه من میدارم قبلا این آب طاهر بوده، الان بر اساس استصحاب شهادت به طهارت میدم، مسلمن قول ذریت مقدمه، زیرا ولو استصحاب اصل محرزه اما قول ذریت اماره است و هر اماره‌ای بر اصل مقدمه. لذا میگیم اگر بینه شهادتش مستند به اصل بود، یعنی به استصحاب بود، باز قول ذریت بر این شهادت مقدمه. حالا عرض میکنیم بله. این تا به اینجا فرع دوم مطرح کنیم. فرع دوم سید میفهمند که اگر هر دو طرف اقامه بینه کردن، هم بینه اقامه شد بر نجاست و هم اقامه شد بر طهارت، در این صورت سید بی درنگ میفرمند که تعارضا و تساقطا، هر دو بینه تساقط میکنند اگر بنا شد که مستند به اصل. ولی اگر قول طهارت بینه طهارت مستند به اصل بود، باز بینه نجاست مقدمه. معلومه بله، نه اگر هر دو مستند به چی باشن؟ به استصحاب باشن. اونجا نه، اینجاست که مرحوم آقای خویی باز اینجا بفهمن اگر فرض کردیم هر دو قول ذریت هم مستند به استصحاب، قول عرض کنم بینه هم مستند به استصحاب، اینجا هم تعارض است و تساقط، زیرا یقین داریم که حالت سابقه یا قطعا نجاست بوده یا قطعا طهارت. پس اون که میگه هم طهارت هم نجاست غیر ممکن الاجتماع، اگر مستند هر دو عبارت بودن از استصحاب، باز اون تعارضه. از این فرع اول بگذاریم، فرع دوم یادمون نره. فرع دوم این شد که اگر بنا شد هر دو اقامه بینه کردند، هم بر نجاست و هم بر طهارت، مرحوم سید می‌فرمایند که در این صورت اگر بینه طهارت مستند به اصل بود، یعنی اصالت و طهاره بود، خب بینه نجاست مقدمه. اما اگر بنا شد بینه طهارت مستند به اصل نبود، تا طبعا با دو وگره با تعارض تساقط میکنن. این فرمایش سید. استاد خوئید در اینجا گفتیم میفرمان سه فرض داره در تعارض دو بینه. فرض اول این است که هر دو بینه مستندشون در شهادت بر طهارت و نجاست هر دو علمه. خب اگر علم بود خب مسلمن علم یقین داریم یکی از این دو بینه دروغه، طبعا تعارضا و تساقطا، هر دو بینه تعارض و تساقط میکنند. طبعا مرجع عبارت میشود از همون قول ذلیت یا مثلا اصالت و طهارت. فرض دوم این که هر دو مستند، هر دو بینه عبارت از اصل، یه هر کدام به استساق تمسک می کنند، هر دو مستند سابقشون استهارت در قول بینه طهارت و نجاست در بینه نجاست. اینجا نیز تعارض و تساقطه، زیرا حالت سابقه قطعا یکی از دو چیزه، یا طهارت است یا نجاست. پس علم به کذب احد البینتین داریم و تعارضا تساقطا. اما اگر یک بینه مستندش استصحاب بود، بینه طهارت مستندش اصالت و طهاره بود، باز قول بینهی که مستندش استصحاب نجاست مقدمه، زیرا استصحاب به منزله اصل محرزه، بلکه نه منزل متیقنن، استصحاب اصل محرزه. بر اصالت و طهاره که اصل محرز نیست مقدمه. و اگر بنا شد مستند هر دوی این دو طرف عبارت باشد از اصل که گفتیم، این خاصیت اصلا این میشه. بله اگر یکی مستندش اصل بود و دیگری مستندش حس و علم بود، اون که مستندش علم طبعا بر اون که مستندش اصل است مقدمه. خب این سه فرضی است که مرحوم استاد در اینجا ترسیم کردن در فرع دوم فرمایش سید در مسئله هفتم. نکاتی که مرحوم استاد حلی در این مسئله ذکر کرده قابل توجهه. ایشون این فرمایشاتشون را در چهار امر ذکر کرده، حالا که من چهار امر را مبدل به پنج امر کردم. در این پنج امر اگر دقت کنیم مسئله کاملا متفاوت میشه از نظر فتوا دادن در مقام. امر اولی که مرحوم استاد حلی ترسیم کرده در فرمایشاتشون این است که میفرمایند امر اولی که ایشون ذکر میکنن این که اخباری که در مقام شهادت وارد شده است، اول ما این اخبار را ذکر بکنیم و ببینیم که آیا میتوان شهادت داد بر اساس حالت سابقه و یا نمیتوان شهادت داد. اخبار شهادت آقایون بر دو دسته است. یک دسته از اخبار شهادت که مرحوم محقق اولین روایتش را نقل میکنه و مرحوم صاحب وسائلم این روایات را آورده است، این است که بفرمایند که اگر شما علم دارید به شیئی، به اشاره میکنه پیغمبر، هل تر شمس علی مثلها فشهد، اگر مثل این خورشید این چنین مشهود به را میبینی در این صورت برو شهادت بده و الا دع، رها کن شهادت نده. یا روایت قیاس ابن علی فرمود لا تشهد به شهادت حتی تعرفها کما تعرف کفک، فقط وقتی که همونطور کف دستت را میبینی اگر اینطور دیدی برو شهادت بده در هر شیء از امور و الا شهادت نده. این روایات را وسائل در باب بیستم از کتاب شهادت آورده و فرموده است که مدار در شهادت دادن علم و یقین، اونطور تن یقین اینچنینی. این یک دسته از روایات. دسته دیگر از روایات اخباری است که نه، امر شهادت را به این سختی نگرفته. اولین روایت این باب روایت حفص بن قیاس که موثقه هم هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجل اذا رأیت شیئا فی ید رجل یجوز لی ان اشهد انه له، اگر من یه مالی را در دست یک نفر دیدم، ماشین، لباس، عرض کنم کتاب، عبای، نمیدانم یه چیزی در دست کسی بود یا در میانه دکان بقالی بود، یجوز لی ان اشهد انه له، حق دارم شهادت بدم؟ قال نعم. قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، من میتونم آه اونچه که میدونم بله در دست این هست، در اختیار اینه و در سلطه او قرار گرفته، اما شاید مای دوزی در اختیارش قرار گرفته یا مالیست که مشکوک در اختیارش قرار گرفته، چون که من شهادت بدم که این مال مال این آقاست. دقت کنید امام در جواب چی فرمود؟ قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره، شاید مال دیگری باشه. فقال علیه السلام افیحل الشرائم، امام قشنگ جواب منطقی زیبایی داد، فرمی که خوب آیا حلاله که بری ازش دستش مثلا یه افسار اسبیه اعلام میکنه که میخوام بفروشم این اسب رو، یا میری دکان بقال یک دکان اسب کنم که کیسه برنجه، آیا حلاله که از او بخری یا نه؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، حال که میخوایی بخری اینم باید بخونی که شاید این اسب مال دیگری بوده یا این کیسه برنج دزدی آمده توی دکان این قرار گرفته. فمن این جادلک ان تشتری و یسیر ملک لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علی، بعد میگی این مال منه، به خدا قسم مال منه، قسم من میخوری به عنوانی که ملک خودت هست، قسم من میخوری. ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الی، نمیگه نه دیگه آقا من از فلانی خریدم، نه، میگه الله مال خودمه، قسمم میخوری نسبت به خودت میدی. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجوز هذا لم یقم للمسلمین سوق. بس ببینید اینجا آقایان، ما الانه به قول امام داریم شهادت میدیم که این مال مال اینه، چون فقط در تحت یدش قرار گرفته، در صورتی که مقتضای استصحاب به عکس این وقت مال او ممکنه نباشه. خب
بر مرحوم آقای هلی میگه چون کنه در دستی که تشکار که دیگه چرا جان یقین داره که مال بوده. گفت چطور یک مالی که مثل فرض کنه اسبیه که اقلا 30 سال از سنش گذشته از کجا یقین بیدم که تمام این عیادی که قبلا در یادشون مال بوده حتما ملکشون بوده. خب این روایت در کتاب القضای وسائل باب 25 از ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا حدیث دوم این روایت حفص بن قیاسه. حدیث بعد نظیرها فی شهادت علی انه ملک استنادا الی الحالت السابقه روایات سه روایت را معاویه ابن وهب نقل میکنه که این معاویه ابن وهب یکیش را ابن ابی عمر از معاویه نقل میکنه، یکیش را یونس ابن عبدالرحمن، یکیش هم احمد ابن حسن و یا غیر او. این روایت صحیح هم هست. این روایت هم شبیه به همینه که فتوا میده امام که میتوانه سوال میکنه که آقا به ما مکلف میکنه به ابن عبیدالله، ما از میدینیم عبد را میدینیم امیر را میدینیم قبلا مال این آقا بوده مدتی فرار کرده، حالا آمدن گرفتن، میگه ابن عبیدالله را میخواد، میگه میتونی شهادت بدین این عبد مال این آقا بوده؟ حضرت فرمودید بله برین شهادت بدین. خب با این که حالا این قبلا مال او بوده، شاید در این مدتی که عبد غائب شده به دیگری فروخته، ولی بر اساس استصحاب امام علیه السلام اجازه داد که تو شهادت برید که این مال بالفعل مال این آقاست. درست شد؟ پس ببینید این دو دسته روایات، اون دسته اول گفت که باید مثل آفتاب باشه تا شهادت بدی، یا مثل کف دستت باشه تا شهادت بدی. این دسته بر اساس استصحاب فرمود بری شهادت بدید، و قطعا این دسته دوم را فقها بهش هم عمل کردن، گفتن میتوانیم ما بر اساس استصحاب حالت سابقه بریم شهادت بدیم به اینکه این مال مال این آقاست. خب این روایت هم عادتش کتاب شهاده، نه این روایت معاویه ابن وهب کتاب الشهادات باب 17 حدیث اول و دوم و سوم حسه به این مضمونه که عبد یا عمه فرار کرده بعد پیدا شده، از ما تقاضا میکنه ابن عبیدالله بریم شهادت بدیم، حسه میگه بله بریم شهادت بدیم. درست؟ پس بنابراین طبق این روایات ما میتوانیم بر اساس استصحاب حالت سابقه شهادت بدیم. درست؟ این امر اول که خواستیم روایات را منوس بشیم. امر دومی که مرحوم استاد خوی میگه هل یجوز شهاده استنادن الالعصر کلید. خب یه سؤالی پیش میاد آیون، اونو این است که شما فضلا به ما یاد دادید که اگر بنا شد در جایی علم جزء موضوع باشه، اقامه از کنن که اماره قائم مقام علم شدن کار مشکلیه. یادتون هست اینه، قبلا هم به مناسبتی عرض کردم، شما یادتون هست که در رسائل خوندید گاهی علم جزء موضوع یا تمام موضوع حکمیه و گاهی علم طریق به حکمه یا طریق به موضوعه. مثلا میگیم بول نجسه، قضیه حقیقی شرعیه ما داریم البولو نجسون. حالا اینجا علم چه نقشی در این موضوع یا در این حکم داره؟ این علم در اینجا فقط طریقه، یعنی موضوع نجاست فضلا بول، حکمم نجاست، درش چه ما بدانیم چه ندانیم بول واقعی نجس واقعی است، و فقط نقش علم طریقیت به احراز موضوع و حکمه. درست آیون؟ اما گاهی از اوقات علم موضوع قرار میگیره، مثل که عرض کردم در همین مورد شهادت فرمود به این که اگر مثل این آفتاب شهادت بده، اگر مثل کفه دسته شهادت بده، یا در امام جماعت فرمود اگر میدنی این عادل اقتدا کن، سل خلف من تسقو بدینه. اینجا که این موضوع یا جزء موضوع قرار میگیره، بس میشه که آیا اگر ما به طریقی فهمیدیم بایا باز هم میتونیم همون حکم رو بار کنیم؟ میگم بله. اگر علمی که جزء موضوع است یا تمام موضوع حکم قرار گرفته علا نحو صفتیه عصد شده باشه، نمیشه امام قامقام او بشه. اما اگر بج علاوه چه طریقیه عصد شده باشه، اماره قائم مقام علم میتونه بشه. حالا مثلا اگر همونطوری که صاحب حدائق میگه علم به نجاست نجسه، اگر شیئی را ما یقین داشتیم بول نجسه، اما اگر یقین نداشتیم بول نی نجس نخواهد بود. حالا اگر ما یقین نداشتیم ولی اماره قائم شد که این بوله، می توانیم به قول صاحب حدائق بگیم باز نجسه؟ بله. چرا؟ چون درسته که در نجاست علم به بولیت را ایشون موضوع قرار داده، اما علم به نحو طریقی در موضوع عصد شده. هر طریقی که قائم بشه به این که انهاد المای بولون، حکم نجاست به قول صاحب حدائق مترتب میشه. درست. پس بنابراین در مورد شهادت هم میگیم برو به فرمایش پیغمبر اکرم روایات دسته اولی که خوندیم در شهادت علم لازمه، اما به مقتضای روایات دوم اگر بنا شد طریقی قائم بشه میتوانیم به برکت طریق هم شهادت بدیم. پس ما میتونیم شهادت به نجاست بدیم یا شهادت به طهارت بدیم، در صورتی که بیان قائم شد یا قول زریت بود یا استصحاب که اصل محرز باشه. درست. اینم امر دوم. پس معلوم شد که در امر دوم میخوایم بگیم میتوانیم شهادت را بر اساس طریق ده کنیم. امر سومی که استاد حلی مطرح کرده، آیا واجبه که بر شاهد، سوال بعدی، آیا شاهد باید منشأ شهادتش را پیش قاضی بگه یا نه نتیجه شهادت را بده؟ یعنی اگر قاضی شاهد قبلا میدونسته که این غلام مال این آقا بوده یا این عمه مال این همساده بوده و حالا مدت هاست که غائب شده این غلام و این عمه غائب شده اند، حالا بر اساس استصحاب حکم میکنه به این که آقا بله این عمه مال این همساده ماست یا این غلام مال همساده است، آیا برش واجبه که پیش قاضی اعلام مستند شهادتش را هم بکنه، بگه آقا من که شهادت میدم بر اساس استصحاب شهادت میدم، یا من که شهادت به نجاست یا طهارت میدم بر اساس استصحاب شهادت میدم یا نه؟ ایشون میفرمان ظاهرا چنین شیدی شرط نیست، لازم نیست که شاهد بیاد مستند شهادت خودش را هم در حضور قاضی بیان کنه، بلکه میتونه بیدرنگ بگه آقا ما شهادت میدیم که این آب پاکه، یا ما شهادت میدیم که این آب نجسه، ولو مستند شهادتشون قول یک عادل دیگری بوده یا مستند شهادتشون استصحاب بوده. اینم امر سوم. امر چهارم، آیا اگر شاهد آمد مستند شهادتش را ذکر کرد ولی اصل مشهودم به را ذکر نکرد، گفت آقا ما که میگیم این غلام ملک این آقاست، ما بر اساس استصحاب میگیم، بله یک ماه قبل این ملک این بوده، دو ماه قبل این عمه همسر این آقا بوده، خانه این آقا بوده، ولی اونم ما میگیم که از کنیم که چون استصحاب داریم، آیا اگر اعلام مستند شهادت را کردند باز هم همون مستند مداره یا نه مدار مشهود بس، یعنی ملکیت یا طهارته. مرحوم حلی میگه نه دیگه، اگر بنا شد مستند شهادت را ذکرد دیگه از شهادت به مشهودم به ساقط میشه. یعنی اگر گفت آقا من که میگم این عمه یا این غلام ملک همساده ماست به خاطر استصحاب بقاء ملکیت، یا من که شهادت میدم به طهارت یا نجاست بر اساس استصحاب حالت سابقه. ببینید خیلی فرق میکنه اون وقت. اگر بنا شد که شهادت بالفعل به طهارت بده معارض میشه با بینه، اما اگر شهادت داد به استصحاب گفت من آقا من که میگم طاهره چون قبلا این مایه طاهر بوده، اون بینه دلیت میگه من الان نمیگم نجسه، پس این دوتا ما هم خیلی فرق میکنه. درست آقایون؟ شهادت دادن اگر بر اساس مستند شهادت داد شاهد میتوانه شهادت بده، میگه بله. اگر میتوانه شهادت به مستند داد اون وقت دیگه باز هم شهادت به مشهودون بهش قبوله، نه دیگه. یا یک شهادت باید بدی، یا شهادت میدی به اصل نجاست این آب، یا شهادت میدی به استصحاب. اگر شهادت به مستند دادی دیگه شهادت به اصل نخواهی داد. بسیار این وقتشون گذشت، الحمدلله.